قانونگذاری از طریق مجلس صورت نمیگیره. چرا مردم این قوانین رو هم محدود کننده و هم اجباری میدونن؟
ما در ایران با یک وضعیتی روبرو هستیم که اکثریت مردم نقشی در انتخابات و در سیستم قانونگذاری به طور کل ندارن. با مجلسی روبرو هستیم که با اقلیت کسانی که حق رأی دادن دارن روبروی اقلیتی که در واقع میرن پای صندوق رأی و به کسانی رأی میدن که نزدیکترین رابطه رو با هسته مرکزی نظام دارن. بنابراین در اینجا اکثریت کنار گذاشته میشن، اکثریت نقشی ندارن. همون اکثریت هم کسانی هستن که نمیتونن به قانون احترام بذارن، به خاطر اینکه اون قانون رو برآمده از میل باطنی خودشون و از در واقع برآمده از نمایندگان انتخابی خودشون نمیبینن. به علاوه به اینکه رسانه‌های آزاد در ایران نیستن که این موضوع رو بخوان به رأی بذارن، بخوان به صحبت بذارن، از مردم سوال بکنن. با این وجود میبینیم که یکی چند تا از نظرخواهی‌هایی که میشه در نظرخواهی‌ها به روشنی در واقع مردم خیلی راحت بیان میکنن که ما موافق حجاب اجباری نیستیم و حق پوشش برای زنان حتی مورد حمایت بسیاری از زنان مذهبی و قشر مذهبی در ایران هست.
وقتی مردم نشون میدن که قانونی کارآمد نیست، چرا اونو تغییر نمیدن؟ آیا قوانین اساساً ابدی و ازلی هست؟
مثلا در دهه های گذشته مسئله بردهداری هم یک نوع قانون بود، ولی قانونی که باعث صدمه زدن و تجاوز به حقوق فردی آدم های دیگر میشه، این رو باید چگونه تفسیر بکنیم؟ این رو هم باید قانون بدونیم. آیا قانون بردهداری رو اگر همچنان ما قانون دونسته بودیم، همچنان مسئله بردهداری رو باید میپذیرفتیم و در قرن 21 شاهد این بودیم که عده افراد فقط به جهت متفاوت بودن رنگ پوستشون مورد تجاوز سیستماتیک بردهداری قرار بگیرن و ازشون سوء استفاده بشه به عنوان یک انسان؟ و خب این قانون هم باید احترام گذاشته میشد و همچنان باید پایبند به اون قانون میبودیم. اما سیستم در یک کشوری اینطور نمونده، همونطور که اشاره کردم، از باب جهت رسانه‌های آزاد، از جهت آزادی بیان و از جهت‌هایی که میتونست یک سیستم دموکراسی رو حمایت بکنه، تغییرات یک قانون بد رو به وجود آورد و ما امروز شاهد این نیستیم که در کشور آمریکا مثلا شاهد سیستم بردهداری نیستیم و مسئله بردهداری در کنوانسیون‌های حقوق بشری هم عنوان میشه که به عنوان یک جرم تلقی میشه و کسی حق نداره این کار رو انجام بده. بنابراین من به خصوص دوست دارم که مسئله قانون حجاب اجباری رو با قانون بردهداری در آمریکا مقایسه بکنم، یک قانونی که میتونه به حقوق و سلامت شخصی زنان ورود پیدا بکنه، تجاوز کنه به اون حریم خصوصی زنان و حق پوشش اختیاری رو از اونها بگیره و نام محترم قانون رو بر یک همچین قانون متجاوزی بگذاره.
پگاه، ما پیش از این شاهد جان باختن زنانی بودیم که در بازداشت گشت ارشاد بودن یا ماموران به اونها تذکر حجاب دادن. آیا حکومتی که اینطور داد قانون میزنه اصلا قوانینی هم برای کنترل مامورای خودش داره؟
اتفاقا ضابطان قضایی قوانین بسیار خوبی در آیین دادرسی کیفری ما در ایران داریم، در قانون مجازات اسلامی داریم که حد و مرز رفتاری ضابطین قضایی رو بسیار به صراحت مشخص میکنه. و اگر باز بخوایم یه مثالی بزنیم، در ایران اگر در یک مورد غیر امنیتی سیاسی شما از یک ضابط قضایی بخواید که مثلا ورود به منزلی بکنه یا فردی رو بخواد دستگیر بکنه یا خشونتی رو بخواد به کار ببره، اتفاقا پلیس و نیروی انتظامی بسیار حواسش رو جمع میکنه، برای اینکه در واقع قوانین در این رابطه بسیار سختگیرانه هستش و شما میتونید فرد خاطی رو به دادگاه بکشونید، نه تنها انفصال از خدمت میگیره که حتی میتونه در واقع مسئله حکم حبس رو هم براش در پی داشته باشه. چنان که پرونده های این چنینی هم یکی دوتا نیست، پرونده ها هم بسیار زیاد هستش که در مواردی فرد خاطی، فرد ضابط قضایی در واقع مورد محاکمه قرار میگیره و خب این هم باعث میشه که میان همکاران احتیاط های بسیار بیشتری در پی داشته باشه. اما به محض اینکه مرز میان مداخلات مسائل شخصی و اختلافات شخصی کنار میره و ما وارد مرز مسائل امنیتی سیاسی و مسائل ایدئولوژیکی مثل حجاب میشیم، تمام این مرزها برداشته میشه و رفتارهای ضابطین قضایی تحت یک تضمین و گارانتی خاصی از نهاد حکومت قرار میگیره.
از صبح شنبه که طرح نور برای برخورد با کشف حجاب آغاز شد، خودروهای نیروی انتظامی در خیابون‌ها به صف شدند. خبرهایی رسیده از ایران حاکی از اینه که ماموران نیروی انتظامی به محض مواجهه با زنی که حجاب اجباری رعایت نکرده، اگه سوار بر اتومبیل باشه، که دستور توقیف 5 روزه خودروی اون رو صادر می‌کنند و برای خودش هم مبالغی بین 3 تا 5 میلیون تومان جریمه نقدی صادر می‌کنند که در همون لحظه باید پرداخت بشه. علاوه بر اینها، هزینه جرثقیل و پارکینگی که اتومبیل در اون توقیف میشه هم اضافه میشه. مشخصه که این هزینه‌ها همش باید از جیب خانواده پرداخت بشه، اون هم در شرایطی که قیمت دلار از 65 هزار تومان گذشته و 20 تخم مرغ رو باید 123 هزار تومان خرید. آخرین مهمون من مدیس توکلی، روانشناس ساکن اسپانیا است، که از اون میپرسم این استرس و مجازاتی که به زنان بابت انتخاب نوع پوشششون تحمیل میشه چه تأثیری بر خانواده ها میگذاره؟
ببینید، ما الان توی یک شرایط اقتصادی هستیم که اوضاع هر روز داره سخت‌تر و بدتر میشه. یعنی کسی که مثلا تا پیرارسال میتونسته یه مسافرت خارج از کشور بره، امسال شاید تو بهترین حالت فقط تونسته مثلا یه مسافرت داخلی بره. و این آدم خودش خوب مطلع هست که یک سال یا دو سال آینده حتی این رو هم نخواهد داشت. چرا؟ چون به واسطه تورم و مشکلات دیگه ما نه تنها دچار فقر داریم میشیم، بلکه این محرومیت‌ها، این فاصله با این حداقل‌هایی داره دورتر از افراد میشه. یعنی یک زمانی مثلا توی سبد غذایی جامعه را اگر بررسی میکردیم، شاید مثلا گوشت و مرغ و ماهی چشمت میدید، الان باید جستجو بکنی و شاید یه مدت کوتاه دیگه جستجو هم بکنی، چیزی یافت نکنی. بنابراین به واسطه این تمایل غریزی افراد به از دست ندادن، چون افراد دیگه میدونن چقدر درد سر داره، چقدر گرفتاری داره، حتی همون توقیف ماشین، میدونن از توی ماشینش هزاران چیز برداشته میشه، چه عواقبی برشون داره. جمهوری اسلامی دقیقا دست گذاشته روی این. و وقتی در مورد به فساد سیستماتیک این جنگ خلافکار جمهوری اسلامی حرف میزنیم، همین رو میگیم. چون کنترل همه چی دستشه، یعنی میاد زورت میکنه که پوششت باید این باشه، تو نافرمانی میکنی، بعد میاد یک دارایی رو ازت میگیره و بعد چون خودش قاصب این دارایی تو هست، میتونه تو هر چقدر که میخواد فشارت بده، هر چقدر که میخواد اذیتت بکنه، تا در نهایت یه اتفاقی این وسط بیفته. جمهوری اسلامی پرسپشنش اینه که تن میدن افراد به این قضیه،
و واقعیت اینه که به نظر میرسه که بسیار هوشمندانه این مسیر رو انتخاب کرده. من تونستم با یه خانمی در ایران صحبت بکنم که به دلیل مسائل امنیتی خواست که حرفهاش رو ما بازخونی کنیم. با هم صدای بازخوانی شده یه حرفای این خانم رو گوش بدیم.
راستشو بگم سخت شده. ماه اسفند ماشینمون رو توقیف کردن. شوهرم هیچی نگفت، فقط گفت بردن و آوردن بچه‌ها با خودت. نمیدونید چه مصیبتی کشیدم. 2 تا بچه رو سر صبح با مترو ببر مدرسه، عصر برو دنبالشون، باید به کلاسای بعد از مدرسه هم میرسیدیم. توی اون شلوغی و ترافیک شب عید پوستم کنده شد.
همسرت هیچ اعتراضی به این که تو حجابت رو رعایت نمی‌کنی نداره؟
تا قبل از اینکه ماشین رو توقیف کنن هیچی نمیگفت، همراهی هم میکرد، اما هزینه پارکینگ و جریمه و بی ماشینی توی اون شلوغی خیلی اذیتمون کرد. من نگران آزاد نشدن ماشین تا قبل از تعطیلات هم بودم، اما هیچی نمیگفتم تا اوضاع بدتر نشه. نمیدونم چطور ماشین رو از توقیف در آورد، اما بعد از اون سوار ماشین که میشدیم بچه‌ها مراقب بودن که روسری من سرم باشه. خیلی سختشون بود سوار مترو بشن و توی اون دود و شلوغی توی خیابونا بدون تا به موقع برسن.
حالا با بیشتر شدن مجازات فکر میکنی از این بعد چی کار میکنی؟ اگه قانون جریمه 3 میلیون تومانی و ممنوع خروجی تصویب بشه چی میشه؟
خب من که همش با بچه‌ها و شوهرم نیستم. وقتی تنهام بدون روسری بیرون میرم. ما برای اینکه تا اینجا برسیم خون دادیم. اینا هم همیشه دادار دودورشون زیاده. یکم که بگذره باز کوتاه میان. درسته که بچه‌هام نمیخوان آسایششون رو از دست بدن، ولی منم حق دارم اونطور که دلم میخواد زندگی کنم.
مصاحبه من رو با زنی شنیدید که در تهران زندگی میکرد و درخواست کرده بود که مصاحبهش بازخوانی بشه. اما مدیس، نکته‌ای که در این وسط وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی با مجازاتی که تعیین کرده داره آسایش خانواده رو هدف میگیره و در عین حال داره تاکید میکنه بر مسئله فرزندآوری و گسترش خانواده و ازدواج و اینجور چیزا. چطور میشه این دوتا رو کنار هم دیگه قرار داد؟
واقعیت اینه که اگر یه خورده بیم سیستماتیک نگاهش بکنیم، ببینیم خیلی تناقض نیست. اتفاقا در راستای اون آرمانهای ایدئولوژیک خودش، آرمانهای ایدئولوژیک حکومتهای توتالیتر بر یک چیز ساده است: محدود کردن و مشغول کردن افراد به حد اقلها برای اینی که اصلا توانایی اندیشیدن، تحلیل کردن و یا جسارت نفس کردن نداشته باشن. جمهوری اسلامی داره میگه بیایید بچه بیارید، حالا برای آرمان خودش که حکومت بر جهان اسلام هست و حالا یا حداقل حکومت بر جغرافیای خاورمیانه و حالا نقشه گسترده فلات ایران که مال قدیم بوده، داره اتفاقا بر اساس همین داره اقدام میکنه. به این علت که پیش خودش داره میگه بله من هر چیزی من از دستم برمیاد، مردم رو توی محدودیت بذارم، مردم رو ببین بزن اینجوری بگم، جمهوری اسلامی داره کردیت میده که شما بچه بیاری، وام میده که یک خونه رو بگیری، وام میده که یک ماشین رو بگیری. جمهوری اسلامی داره در داخل خود جمعیتی که بهشون حکومت میکنه داره ارتش وفادارتر میسازه. برای ساختن این ارتش وفادارتر داره از یک سری چیزها بهره میگیره، داره از اسلام بهره میگیره. اینجا یک سری ها رو با پیوند کردن مفاهیم ماهیت جمهوری اسلامی با اسلام یک سری ها رو طرف خودش میکشونه، یک سری ها رو دقیقا این آدم هایی که مثل همسر ایشون آخرین دسته ای هستن که متاسفانه احتمالش هست به پیوندن به جمهوری اسلامی، به این علت که دیگه انقدر تحت فشار قرار میگیرن که دیگه راه دیگه ای ندارن. دسته های بعدی آدمایی هستن که شاید به اصطلاح خودشون همچین حجاب سفت و سختی هم ندارن، ولی وقتی جمهوری اسلامی هی پروموت میکنه که اینا میخوان لخشن، اینا میخوان سکولاریته بیارن، اینا میخوان لایسیته بیارن، اینا میخوان الکنن بلکنن، اونها هم میترسن، پس قاعدتا تلاش میکنن به طور غریزی آدمها سعی میکنن برن توی کامفورت زون. جمهوری اسلامی با این رفتارها داره کامفورت زون برای افراد درست میکنه. وقتی میگه من این تومن وام میدم به خانواده‌ای که 4 تا فرزند داشته، این خانواده برمیگرده میگه خیلی اوضاع اقتصادی خرابه، این این تومن وامی که داره میده رو من 100 سال نمیتونم اگر تو شرایط فعلی باشم به دست بیارم، بذار یه بچه بیارم. جمهوری اسلامی دقیقاً داره همین کار رو میکنه و شما میبینید خیلی از افرادی که حتی مخالفت هایی هم دارن، یعنی اصلا نه دل درگیرای جمهوری اسلامی آرمانهاش بستن نه چیزی، میان به این سمت برای گرفتن، برای رفتن تو حاشیه امنی که جمهوری اسلامی داره درست میکنه به واسطه کردیت دادن. و حالا اینها به دفعات هم دیدن که اینها همش دروغه، نه ماشینی میدن به کسی، نه ماشین ممکنه تبدیل بشه به بلیط رایگان مترو، ولی باز انقدر محرومیت، انقدر فقر داره گسترده میشه که افراد برای حتی همون کارت رایگان مترو هم حاضرن اقدام به فرزند آوری بکنن. و این دقیقا اون جاییست که فاجعه باید توسط جامعه شناسان دیده بشه، به قول معروف بهش نوتیس بشه، چرا قوه بندازن بگن با فاجعه اینجاست، الان اینه، 4 روز دیگه برای کنسرو این اتفاق خواهد افتاد. میگه فقط اگر شما 4 تا بچه داشته باشین بهتون 10 تا کنسرو میدیم، 4 تا بچه نداشته باشین 2 تا کنسرو میدیم.
اما مدیس این وسط تکلیف زنانی که میخوان حق آزادی پوشش داشته باشن چی میشه؟
یه اتفاق خوبی که وسط این همه ابتذال میفته اینه که ما شبه جزیره های زیادی هستیم و این شبه جزیره های زیاد اگر با هم دیگه متحد بشن قاعدتا می توانند، چه بر اساس تجربه تاریخی چه بر اساس تجربه معاصر ما، می تونن بر این قدرت حاکم غلبه بکنن. واقعیت اینه که سیستم های شبیه این سیستم که الان داره جمهوری اسلامی پیاده میکنه دوامی نداره، اینها همه تایم خریدنه، این تایم خریدن مضافاً خیلی از متغیرهای غیر قابل پیش بینی هم ممکنه روش اتفاق بیفته و خیلی تایمش رو کمتر بکنه، این تایمی رو که زمان خریده رو. اصلا اینه که این رفتارها دوام نداره، این یه فکت اجتماعی و تاریخیه، ولی برای اینی که ما هم تو این شرایط بتونیم بقا پیدا بکنیم، همکاری این شبه جزیره ها با هم دیگه میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما باید یاد بگیریم نتورک بسازیم، نتورک هایی که از هم دیگه حمایت بکنیم. ما باید یاد بگیریم که با خرد جمعی مسئلمون رو حل بکنیم، مسئلمون رو ببینیم. باید یاد بگیریم اطرافیانمون رو در اندازه‌ای که میتونیم و میتونند همراه بکنیم در این مسیر. باید یاد بگیریم صحبت بکنیم. ما الان باید در بلقوه سازی متحدانمون کار بکنیم، باید با بچه ها صحبت بکنیم، باید به اونها یاد بدیم، باید همدیگر رو سپورت بکنیم. این اتفاقیست که میتونه بیفته. واقعیت اینه که ما یک جمله خیلی معروف تلخی داریم و میگیم مسیر برگشت رو خون عزیزانمون مسدود کرده. ما برای رسیدن به اینجا خیلی هزینه دادیم و حاضر نیستیم این راه رو برگردیم. در کنار همدیگه قطعا میتونیم بر این هیولا پیروز بشیم.
صدای دیگر این هفته هم به پایان رسید. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه. کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده، میام دستاتو میگیرم. یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم دردم بری دلشوره میگیرم. فقط تو فکر این عشقم، تو فکر بودن باهم، محاله پیش من باشی برم سرگرم خالیشم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هستنی، مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا، قشنگ رد پایش بیا بیچت زیر برف، اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این هم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم، تو هم مثل منی انگار از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خدازاری یه جورایی خدازاری.
که دارم میخندم اگه یه روزی خودم خواستم هم نظر که برگردم، این دیوونه منطقش رو کشته واسه تو قلبش توی مشته
بیشتر تهدید کنم.
مشکل من توهین
اسید پاشیدن تونتوها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
تو تنها شدم که حال همه شهر بارونیه، که میخوابم و خواب مرگ، فقط که پا میشم و بالشم خونیه. چقدر گریه هستا، چقدر شونه نیست، یه جوری دلم تنگ میشه برات که اسمی کنم بی تو نفرین شدم. یه تنهای غمگین، یه بی حوصله، میخواستم خودم باشم و این شدم. حالا هیچ کی فکرش یه دیوونه نیست، با هم میرقصیم زیر چتر از خواب، مثل عطر میپرم، نیستی نقطه سر سطر، با هم میرخصی زیر چتر از خواب، مثل عطر میپرم، نیستی نقطه سر سطر. باشم یا نباشم، کوتا این زندگی زندگیشه. تو با من قراری نداری، چقدر تلخ این بیقراری. میگه میرم بی اراده، عشقمون قاصدک توی باده، کاش بیادو پس بیاره اون که دل برده و پس نداده. تو با من قراری نداری، چقدر تلخ این بیقراری. با هم میرسی زیر چتر از خواب، مثل عطر میپرم، نیستی نقطه سر سطر، با هم میرخصی زیر چتر از خواب، مثل عطر میپرم، سر
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
با تو رفتم ای تو باز آمدم، بر سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر.
فردا.
با فردا.
اوکی.
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
نخو
روزایو به گردون گرده گیتی، چشایو به خشتی وانه
فرداست که با شماست.
از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر، از شم تا همیشه خالی است تا عطر تو در این هوا